مصاحبه با آقای قاسم لاجوردی روز 18 دسامبر 1999 در شهر توسان ایالت آریزونا. فکر میکنم نوار شماره 3 هستش. همونجوری که قبلا صحبت کردیم قرار شد که امروز موضوع گفتگو با شما رو بذاریم پیرامون تورم شدیدی که در ایران پیش آمد در اواسط دهه 1970 و تصمیمات و اقداماتی که دولت کرد برای برخورد با این تورم و اثراتی که این روی بخش خصوصی و به خصوص مدیران بخش خصوصی داشت و گفتگو و برخوردهایی که بین مدیران بخش خصوصی و مقامات دولتی پیش آمد صحبت بکنیم. حالا شما اگه بشه شروع کنین از اونجایی که اصولا مسئله تورم پیش اومد و چه عواملی باعث شد و بعد با چه دیدی و با چه تصوراتی دولت برنامه ریخت برای مبارزه با اون.
خیلی متشکرم که این عنوان رو میخواهید روشنش بکنید. سوالاتتون رو البته تعداد زیادیه ولی یکی که چی یادم بود براتون توضیح میدم. وقتی که در اثر هر سیاستی حالا یا کمبود نفت یا نرخ‌های دنیا تغییراتی پیدا میشه و کالاها در دنیا گران میشه، طبیعتا اثرش در ممالک مصرف کننده اون کالاها طبیعی است که منعکس میشه. مثلا اگر آهن در اروپا گران بشه، در تهران هم در ایران هم دنبالش گران خواهد شد. ولی سیاست مداران ما نظرشون این بود که حتی نخست وزیر اومد در اتاق بازرگانی صحبت کرد، تا موقعی که شما به قیمت گران جدید نخریدید و وارد نشده شما نباید قیمتاتون گران بکنید. شما باید صبر بکنید که قیمت های جدید موقعی ایجاب اعلام بشه که شما خودتون دارتون به قیمت تموم شده، در حالی که این یک فلسفه بسیار ناصحیحیه. هر کسی در یک زمانی خرید میکنه، در یک زمانی وارد میکنه، همه در یک زمان سفارش نمیدن، همه در یک زمان وارد نمیکنه که بگن بله از امروز قیمت های همه بالا میره. وقتی که شما گران میشه، گران نفروشید، نمیتونید این رو وقتی که ارزان میشه بگید گران بفروشید، حالا چون هنوز ارزان خرید وارد نکردید. در حال که رقبا کار خواهند کرد، یک کسی زودتر خریده دیرتر خریده. در حال این روش صحیحی نبود که دولت پایه تصمیم گیریش گذاشته بود. این یکی از اشکالات روز بود. و وقتی که میخواستن کنترل قیمت ها رو ایجاد بکنن، همش صحبت از این بود که باید رسیدگی بشه قیمت هاتون چند براتون تمام شده، فاکتوراتون رو بیارید نشون بدید و بعد هم هر کسی که گران بفروشه تعقیبش کنن. در اون زمان پایه فرار سرمایه از ایران هم شروع شد. یه عده هم خودشون رفتن، هم سرمایه‌شون رو بردن، یه عده هم فقط سرمایه‌شون خارج کردن. چرا؟ برای خاطر اینکه در اینجا سیاست غلط قیمت گذاری بود و افراد رو می گرفتند و برای بازرسی دانشجوی ها رو به بازار فرستادن، به خیابان ها فرستادن. روابط بین مغازه‌دارا و بخش خصوصی رو با دانشجوی ها ناجور کردن. تابلو می زدن به مغازه‌ها که اینجا گران فروشی است، تعطیل شده و یه عده‌ای رو تبعید می‌کردن، بازرگانان خوشنام رو حتی، به خاطر اینکه مغازه‌داری که این جنسی رو یه وقتی خریده و این در ارتباط با سازنده تعهدی نداشته که چه قیمتی بفروشه، او گرون مهر رو کارخونه داره میفرستدن به شهرستان های جنوب. این یک خلاصه از اولش بود. تورم میاره، هر چیز که گرون شد در یک تعداد از کالاها قطعا مؤثر میشه. حالا این کالاها اگر مصرفی باشه خیلی زود مردم رو ناراحت میکنه و صداشون در میاد، و یک موادی باشه که باید بعدا تبدیل به مواد دیگه بشه یک مقدار طول میکشه. و هم به حال سیاست دولت درست نبود و نتیجه هم دیدیم هیچ اثری نکرد این قیمت گذاری ها در ارزان فروختن کالاها.
خب اولین اقدام دولت از نظر تصویب مقررات یا قانون کار اجراییش در مقابله با مسئله تورم چی بوده؟ تا دیگه تره
مسئله بررسی قیمت ها به میان اومد. اداره بررسی قیمت ها تأسیس شد و به بازرگانان گفتن که همتون هرچی وارد کردید و وارد میکنید باید صورت حسابتون رو بیارید، با مدارک گمرکیتون نشون بدید ببینیم براتون چقدر تموم شده و یه سود معقولی براتون در نظر گرفته بشه و تون بگیم که شما به این قیمت ها بفروشید. این قیمت هایی که میفروشید باید قیمت مصرف کننده به فروش مصرف کننده باشه، خود شما باید با یک مارجین کمتری به فروش بکنید تا اونها با اضافه کردن اون مارجین بتونند مصرف کننده به همون قیمتی که اعلام شده فروش بکنند. و برای اینکه این کار کنترل بکنند بازرسای فرستادند، همطور که گفتم هم به بازار هم به خیابان ها، و تعداد زیادی رو ناراحت کردن به خاطر اینکه اینا می گفتن ما به این قیمتی که شما گفتید بفروشید برای ما بیش از اونها یه موقع خرید کردیم، گرانتر خریدیم، چطور بیایم ارزونتر بفروشیم؟ چون هر کسی یه وضع خاص خودش رو داشت، ممکن بود یه کسی ارزونتر از قیمت اینا بتونه بفروشه برای اینکه یه موقع ارزون خریده، یکی ممکنه که حتی به قیمت اینها براش بیشتر وارد شده باشه. این اختلالی بود که در بازار و در قیمت ها پیدا شد. دولت کاری که کرد این بود که گفت همه باید قیمت گذاری کنن، باید روی کالاهاشون قیمتاشون نوشته بشه، اگه میوست رو میوه نوشته بشه توی قیمت که مردم که میان در مغازه خرید بکنن نپرسن این چند قیمتش اونجا باشه، و اگه یه بازرس هم میره اونجا خرید بکنه ببینه که به همون قیمت که اونجا هست میفروشه. اون کار ساده نبود و همه با هم تفاهم پیدا میکردن که اون قیمت گرون بگیرد و اون قیمت گرون بخرد چون احتیاج داشتن.
این در زمان نخست وزیری آقای هویدا بود، درسته؟
بله.
اون وقت کدوم یکی از وزرا یا کدوم یک هاشون کدومشون در نقش اصلی داشتن در اجرای سیاست دولت؟
وزارت اصلی این کار وزارت خانه اصلی این کار وزارت بازرگانی بود. اداره بررسی قیمت ها زیر نظر وزیر بازرگانی بود و اونها بودن که به مداره که وارد کننده رسیدگی می کردن و تعیین قیمت می کردن.
آقای فریدون مهدوی اگه اشتباه نکنم وزیر بازرگانی بود اون موقع، اون وقت این اقدامات که می کردن بر اساس چه قانون یا مقررات یا بخشنامه رو چه تأثیری جنبه قانونی به این کارشون دادن، یعنی که فرمان شاه بود چجوری این کار شروع شد؟
در هیچ جای قانون به این عنوان چیزی من یادم نیست باشه، ولی قانون منع احتکاری بود که میگفتن که اگر کسی کالاش رو به بازار عرضه نکنه و تو انبار نگه داره و بخواد گرانتر بفروشه که منظورم همین هست، این جرمه. از اینجا ریشه گرفت و از این قانون استفاده کردن. جلسه تعدادی از وزرا که وزیر دارایی اقتصاد، وزیر گمرکات، وزیر وزارتخانه اقتصاد، وزیر صنایع و معادن، اینا همه جمع می شدند و وزارت تولیدات کشاورزی در آن زمان بود، وزیر خود وزارت کشاورزی، اینا وزرا جمع می شدند و نظرات رو می گفتند و تصویب می کردند. و خیلی وقتا هم شدت عمل زیاد بود، چون من به عنوان نماینده اتاق بزرگان برای این جلسات دعوت می شدم. مثلا وارد جلسه که می شده می دیدیم که مرحوم هویدا دوست برق کاغذ که به هم چسبیده از این داره میز پرد می کرد، به اون طرف میز به وزیر تولیدات که این که توش اعدام نداره، پس کن کسایی که احتکار میکنن باید اعدام بشه، اینجا اصلا پیشبینیش نشده. اینجور
ایشون انتظار داشت که یک ماده در اون بخشنامه یا قانون گنجونده شده باشه که اگر کسی احتکار کرد مجازاتش احتمالاً اعدام بشه.
به ظاهر اینجور میگفتند. حالا این برای ترسوندن بازار و مردم بود که ما این پیام رو به اونا برسونیم که هم چیز شنیدیم، یا واقعا پشت فکرش این بود که با داشتن این مقررات میتونن جلوی گران فروشی رو بگیرن. من دید گران فروشی غیر طبیعی، ولی گران فروشی طبیعی رو نمیبرسته جلوش میگرفتن.
خب شما از یک جهت معاون وزارت صنایع و معادن بودین و به اصطلاح نماینده تشکیلات سازمان صنعت، از جای خودتون مدیر گروه صنعتی بشتر بودین که محصولات خودشو داشت. خب محیط جلسات حتما اونجوریه که توضیح دادین که به اصطلاح نسبتا خشن و یک طرفه بود، گفتگویی نبود، ولی شما آیا فرصت های پیش میومد که با وزرا به طور خصوصی در یک محیط به اصطلاح آرومتری بتونید صحبت کنید و مطالب و مزار این سیاست اونها رو باشون صحبت بکنید؟ آیا اگه چنین بود اکسل اول اونها شد تک تکشون؟
من فکر میکنم بعضی هاشون قبول میکردن که این عملی نیست، ولی میگفتن امریه است و ما باید اطاعت کنیم و اجرا کنیم و راه رو پیدا بکنیم. شاید هم عواملی در کار بود که اصولا نارضایتی مردم رو اضافه بکنن و به اونجا برسه که انقلاب شد که شد.
اون وقت این تشکیلات بررسی قیمت ها، اینجور که من فهمیدم قیمت یک سری کالا رو بر اساس مدارک یا هر اطلاعات داشتن تعیین میکردن چقدر قیمت تموم شده و یک سودی هم روش میکشیدن و بعد میشد قیمت مصرف کننده. طوری که شما به یاد دارید قیمت چند تا کالا، حدودا چند تا کالا توسط اینها تعیین شده در طی چه زمانی؟
کمیسیونش در اتاق بازرگانی تشکیل میشد بعد از اینکه مدارک میامد و اتاق بازرگانی نتیجه شو گزارش میداد. چندین هزار قلم کالا بود و اینها مدارک بانکی داشت که تایید میکرد که طبق این صورت حساب ارز خارج شده، مدارک گمرکی بود که تایید میشد که این کالا برای این اساس گمرکش پرداخت شده. اینا قابل رسیدگی بود و اقلام هم زیاد بود. شبان رو سلطا بودایی نبینم کار میشد تا صورت ها در بیاده دولت داده بشه.
اون وقت صورتی در اینات کجا میرفت؟
میگفتن هر شرکتی هر دستگاهی باید خودش در روزنامه اعلام بکنه کالاهاشو معرفی کنه که مطاشن بگیر.
اتاق بازرگانی رفتن این کار رو میکرد؟ یعنی که میرفت مرکز بررسی قیمت ها؟
مرکز بررسی قیمت ها هم نمانده داشت تایید میکرد در اونجا. وقتی اونجا درست میشد به صاحب کالا میگفتن این نرخ که برای تصدیق شده باید بره در روزنامه اعلام بکنه خود که مردم بدونن گرانتر نخرن.
پس کار رسیدگی در اتاق بازرگانی میشد نه در مرکز بررسی قیمت ها؟ خود اونا کارت و عضو و بررسی کننده نداشتن؟
تا اونجا که الان من یادم هست مقررات اونا تهیه کرده بودن به تصویب رسونده بودن و از اتاق بازرگانی خواسته بودن که این قسمت کارا رو بکنه و نتیجهش بفرسته برای اونا، که اونا بدونن که اتاق بازرگانی این مدارک رسیده کرده و این قیمت های گفته مدرک داره. وقت از اونجا بعدش دیگه اونها دنبال میکردن
نظارت. بسیار تصویر نوعیت دولت بود یا مجلس
هست؟ نه مجلس نرسته، تصویر نوعیت دولت بود بر اساس همون قانون من احتکار. در حال که احتکار یه معنی دیگه داره تا ارزان فروشی یا گران فروشی. احتکار نکردن میتونن گران بفروشن، احتکار کردن میتونن ارزان بفروشن.
خب پس بنابراین برای این اساس که این یک امریست که شاه کرده، کسی در اصل این که این کار بایستی انجام بشه بحثی نمیتونست بکنه، نمیکرد.
نمیکردن برای
و
بخش خصوصی فکر نمیکرد که این اصلا عملی بشه که تو بره دنبالشو بگیره. ولی بعد از اینکه دیدن خیلی شدت عمل به خرج داده میشه، یه عده کنار رفتن از کار کردن، یه عده کم کردن کارشون رو، یه عده بچیدن. تو یادم هست که در تیمچه حاضر دوله اینا که بلور فروش بودن و چیزای خاص خارج وارد میکردن، چند تاشون رفتن سرماشون برداشتن رفتن امریکا با دلار ارزان قیمت اون روز تبدیل شده رفتن.
یعنی واقعا بخش خصوصی ایران که از طریق اتاق صنایع و بازرگانی عمل می‌کرد واقعا کاملا بدون هیچ نفوذ و قدرتی بود روی این برنامه.
در مواقعی اینطور بود، در مواقعی که خیلی دستگاه ناراحت شده بودند نمیتونستند، بخش خصوصی نمیتونستند مقابلشون مقاومت بکنه.
در مورد همین کنترل قیمت ها سوال بکنم.
بعد با وجود که ما گفتیم که اینا هنوز قیمت ها ترقی کرده در اروپا و اونجا امروز ترقی کنه، بعد فردا همه جای دنیا ترقی میکنه، چطور ایران نکنه؟ برای اینکه این بلکنه این قیمتی رو زمین یاد پایین، در حال گرون خریده هنوز تو راه هست. این اقتصادی نیست که اینجور تصمیمات گرفته بشه. رقابت هست، بازار آزاد هست، هم کشورهای رقابت کننده برای فروش زیاد هست، هم کشورهای در هر داخل از مملکتی انحصار کالا نیست، با رقابت خودشون میخوشن همین اندازه که سودی داشته باشن، ولی به خرجشون نمیرسن.
غیر از شما کسی دیگه بود که این استدلال با این آقای اینو بزرگا بکنن؟
بله، هر کسی از طرف بخش خصوصی هر جا بوده مطالب رو میگفت.
در چه مواقعی میگفتن؟ مثلا آقای رئیس فلان کارخانه بزرگ اون وسیله و امکانات این که حرفشو با اینا مطرح بکنه در چه موقعیت هایی؟
جلسه بزرگ اگر اتاق بازرگانی صنایع تشکیل شد، شاید 200 نفر از بازرگان ها و صاحبان صنایع و فروشنده ها نبودند.
دولتی ها کیا بودند؟
دولتی ها که دوتا از وزرا بودند. وقتی سوال می شود، جواب می شود، هی تکرار می شود و می رسد به اونجا که این امری است باید اجرا بشه، یعنی دیگه خفه شد. برای مصرف کنند در فکر می کردن که راضی می تونن بکنن.
اون وقت صحبت از تبعید و اینا هم کردیم، کسان سرشناسی بودن که
چند نفرشون بودن. ولی مرحوم حبیب الغانی هم که کارخانه پلاستیک سازی داشت برای چند ماه تبعید شد به خاطر اینکه فروشگاه ها گرون فروخته بود.
فروشگاه
پلاسکو و بازار خود فروش های دیگه هم بودن که از کارخانه می خریدن توزیع می کرد. آقای کاشانی اخوان که فروشگاه بزرگ داشت او رو تبعید کردن به خاطر اینکه بعد اقلامش گرون تر از اقلام اعلان شد، قیمت اعلان شده فروخته بود. چند نفر دیگه بودن از این ردیف افراد.
یعنی واقعا هیچ انعطافی وزرا حتی در گفتگوهای خصوصی تو مهمونی ها از خودشون نشون نمیدن، یعنی هیچ شونشون رو بسرا فقط
خیلی سریح میگفتن که حرف منطقیه
و میگفتن حرف منطقیه.
بله، چون خودشون اصلا نوران حوشنگ انزار خودش بیزنسمن بود، میدونم که چی گفته میشه. گفتن باید مدارا کنید.
اونا هم در موقعیتی نبودن که به اصطلاح موثر واقع بشن که شاه تغییر عقیده بده.
اگر کردن ما خبر نداریم که تا این اندازه است رفته باشن جلو.
وزرای هم بودن که در جلسه خصوصی و عمومی از کارشون دفاع کنن و بگن این کاری که خیلی خوب است و بایستی بشه. مثلا وزیر بازرگانی چی بگو؟
وزیر بازرگانی ادامات یکی از کارهای خشن رو او اجرا میکرد، دستگاه زیر نظر او داره میشه و اون گفت بی خود میگن و اینا عرض مطال خریدند و هم میتونم بفروشند. کار به جایی رسید که خودتون وارد کنید.
چی جد؟
واردات دست خودتون بگیرید. بگن
قرد کی بود به دولت با خودتون وارد کنید.
یعنی خود اینا تصمیم گرفتن که خودتون وارد کنن. انقدر مواد فاسد شدن یا غیر فاسد شدن تو کشتی آمد و موند و خراب شد و بگن فایده نداره بل کردن.
مثلا اگه مثال همی روغن نباتی بگیریم که شما
مثلا روغن نباتی
شما بیشتر روش وارد باشین این چجوری شد؟
روغن نباتی خیلی بالا پایی میرفت قیمت روغن خامش در خارج.
چه مقدار از نبات اولی از خارج وارد میشد؟
70% احتیاجاتمون از خارج وارد میشد به عنوان روغن سویا. 30% از روغن پنبه دانه و آفتابگردان و سویا که در ایران تولید میشد همین میشد. این 70% تابع بازار امریکا بود. اینا ساعت بالا پایین میره، روز بالا پایین میره و یه تاجری میخره برای مصرف دو مسلمان آتیش، یه ارزون خریده باشه و گرون شده باشه، خب این نمیاد به قیمت ارزونی که براش خریده بفروشه، برای اینکه بعدش هم گرون میخره بهش میگن چرا گرون میفروشی. این بود که دولت تصمیم گرفت که روغن خام خودش بخره و در خرمشهر تحویل بده به یه قیمت ثابتی و مرتب هم ضرر میکرد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه کارخونه هم تعهد کرده بودن که به قیمت ثابت بفروشن وقتی روغن نباد درست
یه چیزی روش بکشن؟
بله یه سودان کیلو دلار سه قرانه قبول کرده بودن بهشون بده و چون حجم داشتون راضی بودن. این و روغن داخلی رو همینطور گفته بودن اتحادیه درست کنید به قیمت ثابت تخم تنبر از کشاورز بخرید و به قیمت ثابت هم برازون واحدی یک نواخت تمام بشه که بتونید بفروشید و این کار عملی شد.
اثر خوب یا بدی روی اصطلاح کشاورز نداشت برای کشته سال آینده یا اینجور چیزا؟
دیگه اونا بیشتر روی پنبهش حساب میکردن تا
نه
تخم پنبهش. ما به هر قیمتی که بازار دنیا بود باید پنبه رو صادر میکردن میفروختن. تصمیم گیریشون در اون موقع درست میشد.
خب پس این یه مورد خاصی بوده که آقای هویداد یه دیگه صاحبان صنایع روغن نباتی خواسته بوده و مثلا تهدیدشون کرده بوده به محاکمه نظامی یا یک چیزی. من دیگه خوندم
اینا وقتی که قیل یه بقالی روغن گرون میفروخت گزارش میدونیم فلان بقال روغن نباتی فلان کارخانه رو گرون فروخت. نه به اون بقال کاری نداشتن، میرفتن سراغ اون کارخانه که چه این بقال گرون فروخته. عملی نبود که بتونه در تمام مملکت کارخانه رو قیمت اونجور کنترل بکنه.
یعنی با وجود اینکه این کارخانه به قیمتی که تصدیق شده بود جنس فروخته بود فاکتور داشت؟
نه فاکتور داشت.
اگر بقال استفاده خود چی بیشتر میکرد و گرونتر میفروخت میومدن
سراغ کارخانه. اینم یکی از کارهای غلط همین بود
که اون مسئله. یعنی اون استدلال این چی بود؟ این خیلی استدلال ضعیف بود داشته باشید. چه کنترلی شما مثلا داشتین روی فلان بقالی که روغن نباتی چند میفروشه؟
همینه کار غلط این که میگم همینه. یه دفعه اومدن دفتر من، حالا من استناتر اون روز که شما گرون فروشی کردید در دوغن نباتی. چه گرون فروشی؟ گرون فروشی کردید دوغن نباتی شما گرون فروختید. مدرک شما چیه؟ گفت تایی صورت حساب نوشید غلامانه صندوق دوغن هم بسن. این که جزو قیمت تمام شده تو نبوده که این شما بود اون قیمتی گفتن بخوید. گفتیم این روی رسم نیست که سالهای سال کارمندهایی برای خاطر یک که یک فاندی داشته باشه این پول میرفتن جمع میکردن آخر ما تقسیم میکردن به خود این توجه به سال کارخونه نمیرفته ولی از طریق تا کارخونه وصول میشد. چه بعد تلفن کردم به بررسی قیمتا، گفتم یه پاسبان اومده از لاین هم چه سوالی داره، گفتم بهش بگید بیاد ما بهش توضیح میدم. مستود تایی هم دوزه مزاحم میشدند. نمیدونم سوال همش جواب دادن یا
آیا این واقعا این بدترین نمونه از همکاری یا عدم همکاری بخش خصوصی و بخش بقیه دولتی که شما به یاد دارین، یا این که موارد از زمانهای دیگه هم بود که دولت یک کار غیر منطقی بخواست بکنه و بخش خصوصی هم هیچ چاره ای نداشت مگر اینکه اطاعت بکنه؟
بیشتر موقع وقتی که دستور از طرف شاه صادر می شد خیلی خیلی محمد کم بود، نگران بودن که چه جوابی بدن یا چه کاری بکنن. امروز که خودشون رو تطبیق اندازن با زمان. من یادم است که دادن که تخم ما به ایران به صورت صحیحی توضیح بشه از این دوره سنتی قدیم در بیاد، کارخانه سورتبندی تخم‌مرغ و بسته‌بندی تخم‌مرغ رو اینا رو از هلند خریدیم و آوردیم. ما خودمون که تولید کننده تخم‌مرغ نبودیم، داندارای زیاد مرغدارای زیادی بودن که تخم‌مرغ داشتن، اونا هم قبول کردن که همشون بیارن اینجا بسته‌بندی بکنن و ببرن خودشون به هر جا می‌خوان بفروشن. وقتی کارمزد می‌گرفت این شرکت برای خاطر سورت کردن و بسته‌بندی کردن دیگه، نه کمش کرده بود نه زیادش کرده. تخمه گرون میشد تلفن میکردم آقا لجاده بیاری اینجا، میرفتم دفتر اینا پنششت وزیر میشستم که تخمه رو گرون فروختن. اون که گرون فروخته که اون تولید کننده چرا من خبر کرده؟ گفتن شما اینجا وسیله هستید که تخمه رو یک نواخت تولید بشه یک نواخت فروش شده. گفتن من چه قدرتی ندارم، هیچ تعهدی هم نکرده، اگر میخواید دیگه برشون سورت نمیکنم. چیز کردن گفتن خب برید باشون صحبت کنید بگید که گرون فروشی نکنم. اینجور بی حساب و بی مخرج جمع می شدن و تصمیم می گرد. چرا؟ شب یک کسی در شام به شاه گفته بوده که تخم مرغ گرون شد. گرفت برکای بخش خصوصی بود و از بخش خصوصی در مواقع خاصی کمکی می گرفتن، اطلاعات می گرفتن، همکاری داشتن، ولی هیچ چیزی نبود که هیچ وقت به جز مواقع استثنایی که بعضی ها ارتباطاتی داشتن و مقاماتی رو زینف کرده بودن در کارهای خودشون، بقیه تسلیم مقاد بودن، تسلیم دستگاه بودن، تسلیم خانوم بودن. و بخش خصوصی اسمش بعد در رفته بود برای اینکه خودشون تبرئه کنن، دولتی ها همه چیزو میذاشتن میکردن وقتی خصوصی. آقای هویدا در سنا وقتی من برای بودجه نوتون کردم و نگرانی بخش خصوصی رو از اقدامات دولت میگفتم، آقای هویدا در آمد گفت که ما اجازه دادیم که فلان کس مقدار پارچه خام بیاره و این آقا آورد و به جایی که چی درست بکنه یا چی بکنه بفروشه با قیمت بالاتر فروخت به کسی دیگه. خب این بخش خصوصی ما ازش گله داریم که این کارو کرد. گفتم شما اون روزی که این اجازه رو دادید توافقی هم کردید، قرارداد هم نوشید، امضای هم از طرف گرفتید یا نه؟ گفتم با اونا اعتماد کرده بود. خب نتیجه‌شون همین بود که دیدید و شما هر چیزی که رو میشه تقصیر بخش خصوصی میذارید، بخش خصوصی که مملکت کنترل میکنه.
خب این به نظر من شاید این مسئلهی که در مورد بررسی قیمت ها کنترل قیمت ها پیش اومد به اصطلاح مشکل ترین و سخت ترین برخورد بین این دوتا بود و نمونه ای از این که به اصطلاح حرف منطق رو نمیشه راجعش بحث کرد از نتیجه منطقی رسید ولی در حالی تو رسید به واقعا یه حرف زور تمکین کرد. آیا مورد دیگه یه مستونه که در این در حد درجه دوم این باشه، مثلا فروش سهام به کارگرها یا نمیدونم سهم کردن کارگرها در سود ویژه، آیا اونها هم در همین حد بودن از نظر ترتیب و رفتار یا اینکه جور دیگه بود؟
اینا ولی تصمیمات کلی میگرفتن و به نظرشون میامد که تصمیم خوبی است که کارگر 20% در سود ویژه سهیم باشه، ولی وقتی میخواستن عمل بکنن
باشه در اون مرحله که این تصمیم اصلی میگرفتن، تا چه حد شما و امثال شما در جریان بودین و میتونستین قبل از تصمیم گرفتن اظهار عقیده بکنید؟
نه، در اون تصمیم گیری ها چیز اساسی مملکتی براشون بود، هیچ دخالتی نمیدونم به بخش خصوصی.
سوالی نمی کردم بکنم چیکاری بکنیم،
اصلا نمی
بود عواقبش چیه؟
مطالعات خودشون باید میکردم که یا درس ها داشتم مطالعه میکردم.
پس از برای شما یهو فل بداهه یک
چند تا اصل بود دیگه، اصل های انقلاب سفید بوده که شما تقسیم سود شریف شدن کارگر